السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. خب خدای متعال رو شاکریم که توفیق داد به جمع ما که در ماه ذیحجه 1440 برسیم به شب عید الله الاکبر و عید سعید قدیر خم. انشالله که خدای متعال از برکات این شب بسیار بزرگ و روز با عظمتی که در پیش داریم همه ما و همه دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام رو در سراسر عالم بهره وافر از ولایت اون حضرت کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو هم شاکریم که مثل خیلی وقتا جلسه ما مقارنه با مناسبت‌های خیلی خوب و بزرگ و عزیز میشه. امسال هم همینجور به صورت طبیعی جلسه ما مقارنه با شب عید الله الاکبر و عید سعید قدیر خم است. خدای متعال رو سپاسگزاریم انشالله از عنایات ویژه مولامون حضرت علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام انشالله همه ما بهره‌مند باشیم. خب من چند نکته به مناسبت عرض میکنم. اولا از هم تلاوت بهره‌مند شدیم که کاملا مرتبط بود با مناسبتی که درش هستیم. آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رو برامون خوندن آی زمانی با همین ارائه بسیار زیبا و دلنشین خودشون. حاجای انسانی هم که دیگه برای همه شما شناخته شده هستن حضورشون برکتی بود برای جلسه ما. ایشون برنامه‌ای داشتن تشریف می‌بردن، ما با هم خلاصه روبرو شدیم. خواهش کردم که چند دقیقه افاضه کنن که به حمد الله ما از انفاس گرم و ولایی ایشون هم بهره‌مند شدیم. الحمدلله جلسه ما شروع خوبی داشته. انشالله چند دقیقه بنده مزاحمتون هستم، بعد هم طبق برنامه‌ای که هست انشالله آقای احمدی عزیزمونم برنامه ای رو خواهند داشت و به انشالله نوجوانا و بچه هم که باید عیدی و شاید هم بزرگتر ها نمیدونم عیدی هم باید بدیم و دیگه وقت شریفتون رو نمیگیریم بیشتر از این. اما اون چند نکته ای که من میخوام خدمت عزیزانم عرض کنم، آیه ای که مرتبط هست با قدیر که الان تلاوت کردن از سوره مبارکه مائده، یک مبنایی رو علیکم السلام مطرح میکنه. این مبنا رو باید عزیزان دوباره بهش توجه کنن. یعنی مطلب بسیار عالی در یک چینشه فوق‌العاده بدیع در قرآن کریم تعبیه شده. اون مطلب عبارت هست از اینکه خداوند تبارک و تعالی جامعه رو به تعاونی بر بر و تقوا دعوت میکنه. فرمود و تعاونو، بخونید بقیه شو، علل بر و تقوا و بلا فاصله ولا تعاونو علل اثم و لعدوان. جالبه که بعدش هم باز میگه واتقوا الله. چی بود بقیه شو آقای زمانی؟ ان الله شدید العقاب. واتقوا الله ان الله شدید العقاب. خب این آیه رو شما باش آشنا هستین، مکرر شنیدین، با مضامینش آشنا هستین. این مثل این که داره دورنمای و افق اون جامعه علوی رو که مبتنی بر ولایت الهی سازماندهی میشه، این رو داره به ما نشان میده. یعنی هم داره مبانیش رو به ما نشون میده، هم اون سپهر و افقش رو داره نشان میده. خب بعد میرید جلوتر، سخن از اون روز بزرگی به میان میاد که دین کامل شد و نعمت تمام شد و اسلام مورد پسند خدای متعال قرار گرفت، که فهمد و رضیت لکم الاسلام دینا، که جزء مسلماته که این همون روز اعلام ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. خب چه نسبتی است بین تعاونی بر بر و تقوا، تعاون بر بر و تقوا، خود تقوا و عید الله الاکبر که قدیر باشه و اعلام ولایت ولی الهی، بین اینا چه نسبتی هست؟ من یه دو سه جمله در این زمینه میخوام خدمت عزیزانم عرض کنم که یک نگاه دقیق تریست به مسئله ولایت الهی و تجلی اجتماعیش که عبارت است از حکومت اسلامی. یه نگاه دقیق تر. خب ببینید، اساساً سازماندهی اجتماعی مطلوب، یعنی شکلگیری ارتباط بین انسانها، شکلگیری بین ارتباط بین نهادها، نهادهای اجتماعی، و شکلگیری مدنیت انسانی، یعنی اونجایی که در واقع مناسبات، روابط بین انسانها شکل میگیره و چیزی تحت عنوان جامعه انسانی تحقق پیدا میکنه. این سازمان، این ارتباط کی میتونه پیش برنده باشه، تسهیل کننده راه کمال انسان باشه؟ کی چنین چیزی امکان پذیره که وقتی گروهی از انسانها دور هم جمع میشن، روابطی رو بین خودشون تعریف میکنن، مناسباتی بین اونها تعریف میشه، نظمی در یک چنین جامعه شکل میگیره که این نظم اونها رو تبدیل میکنه به یک جامعه، یک جامعه متحد. این جامعه، جامعه ساخته شده در چه صورتی و با چه شرطی، با چه ویژگی پیش برنده به سوی مقاصد انسانی خواهد بود؟ یعنی میتونه جامعه رو در مسیر کمال و رشد قرار بده. آیا صرف این که افراد در جامعه کنار هم قرار میگیرن بین اونها روابط تعریف میشه و همکاری هایی تعریف میشه، همکاری های نظام یافته و دارای نظم و انضباط که میشه جامعه، در چه صورتی این نظم پیش برنده است؟ در چه صورتی این نظم اجتماعی کاهنده، متوقف کننده کمال انسانی و گاهی بر اون جامعه رو به سمت قهقرا میبره؟ این مطلب فوق‌العاده مهمیه که وقتی انسان بهش فکر کنه، کاملا هم طبق حالا اون نظم وحیانی و قرآنی اگر انسان بخواد موضوع رو ببینه. بر اساس هندسه قرآنی و مهندسی حضرت حق، اون جامعه‌ای و اون نظم اجتماعی و اون قرارهای اجتماعی و اون تعاون اجتماعی که خدای متعال میپسنده و پیش برنده است، اون نظم و تعاون و ارتباطی است که بر قاعده اطاعت از حق تبارک و تعالی استوار باشه. یعنی قرار جامعه، دقت کنید، قرار جامعه برای بندگی باشه. اگر قرار جامعه، همکاری جامعه، ارتباط اونها با یکدیگر، چه به صورت ارتباط افراد با یکدیگر، چه ارتباط گروه ها با یکدیگر، چه ارتباط نهادها با یکدیگر، که حالا اینا بحثایی است که عزیزان آشنان، من نمیخوام ابعاد مسئله رو دیگه بیشتر از این عرض کنم. وقتی که این ارتباط، این قرار بین آحاد، قرار بین گروه ها و قرار بین نهادها، وقتی بر مدار بندگی حق قرار گرفت و همه این ظرفیت ها به یکدیگر پیوند خورد برای بندگی، این نظم اجتماعی میشه یک نظم اجتماعی بالنده، پیش برنده و کمال آفرین. ما از این هویت الهی با یک کلمه فوق‌العاده دلنشین یاد میکنیم، یعنی با دو کلمه بسیار شیرین و گواراست. این دو کلمه، یک بر، دو تقوا. دقت کنید، بر، تقوا. کلمه بر از اون کلمات بسیار خوش ساختی است که هر نوع خوبی، هر اقدامی رو که عقل تحسین میکنه و میپسنده و برای حیات انسانی ضروریه و پیش برنده است بهش میگن بر. تو فارسی میگیم نیکی. به کسی هم که انجام میده میگیم بار. وقتی خیلی باشه میگیم بر. بار. کسی که دیگه دائما مشغول کارهای خوب و بله نیکی. این یکی. خیلی معنای گسترده ای داره. یه آیه از قرآن بخونید که شاید بخوان یه جوایز جداگانه ای هم امشب بدن دیگه. راجب بر یه آیه بخونید. اینو که الان داریم میگیم دادشون دیگه، ما گفتیم از موضوع بحثمونه. البته حاج آقا چون دیر اومدن میشه ازشون پذیرفت. خب آها بلندتر بخونیم. بر من آها آمنا بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. خب اونی که تو ذهن من بود که پرسیدم که احیانا یه وقت از زبان دوستان گفته بشه همین آیه بود که شما خوندید، لیس البر. بله اینجا خیلی این آیه خیلی فوق العاده است، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بر این نیست که شما این طرف به سمت مشرق و مغرب و این طرف و اون طرف نظرتون رو بدوزید، در جستجوی بر در افق جغرافیا باشید، چنین چیزی رو بهش نخواهید رسید. بر کجاست؟ ولکن البر. جالبه که بعد از این که حالا خدای متعال میخواد بر رو در این آیه معرفی کنه، با بار معرفی میکنه، یعنی با نیکوکار، یعنی نیکوی رو با نیکوکاری معرفی میکنه. ولکن البر من، خیلی از اون آیاته، نمیگه ولکن البر ما، یعنی فعل یه فهرستی رو بخواد از اقدامات معرفی کنه، نه، میگه ولکن البر من کسیست که عجب، یعنی شما حقیقت نیکی رو در وجود عاملش ببینید. از کجا شروع میشه بر؟ از ایمان شروع میشه، ولکن البر من آمن بالله. کاش اون آیه رو دوستان کاملش رو پیدا کنن، آقای مسعودی پیدا کن بیار. ولکن البر من آمن بالله. خب پیدا کردین؟ بخونین. خب بده من خودم میخونم. لطف کردی، دست شما درد نکن، احسنت. این انشالله باعث میشه که این آیه فراموش نشه. خیلی از اون آیات بسیار زیبای قرآنی است. خب عزیزان ببینید، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. ما یک کمی هم یه تیکش رو اشتباه هم خونده بودیم. ولکن البر من آمن بالله، این یک، والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. این تا اینجا، این میشه یک. بر آن کسی است که، به به، یعنی شما خوبی رو خواستید در وجود انسان بار نیکوکار اون رو ببینید و مشاهده کنید، یعنی همیشه برید سراغ تمثل یافته نیکی. این نیکوی وقتی در وجود کسی تجلی کرد اینجوری صادر میشه. ایمان به خدای متعال، حالا ایمان خودش ایمان، ولکن البر من آمنه، حالا به چی ایمان آورده باشه؟ به الله، به خدای متعال، به قیامت و یوم الاخر و الملائکه و فرشتگان و کتاب، کتاب آسمانی و نبیین، همه پیامبران. اینم جالبه، و نبیین یعنی همه جریان نبوت، همه انبیا. خب این شد یک. دو، حالا بر چیه؟ اول ایمانه، اونم ایمان با این تفصیل، ایمان به این تفصیل، مبدأ و معاد و نبوت و همه رو در این، ایمان به فرشتگان و کتاب آسمانی و همه توش هست. دوم، و آت الماله. عجب، باید دست به جیب باشه، خیلی دقیقه. و آت الماله علی حبه و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. این شد دو. دوم بخشندگی و دهش و اینه که باید دست به جیب باشه، مالش رو با این تفصیلی که در این آیه کریمه آمده، مالش رو در حالی که اون پول رو لازم هم داره. این علاهبه دو جور معنا میشه، چنان که ما در سوره مبارکه انسان هم داریم دیگه، یطعمون الطعام علی حبه. اونجا چون پای اولیاء کامل وسط هست میگن این علی حبه یعنی علی حب الله، اگرچه بعضی از مفسرین میگن اونجا هم علی حب طعامه، یعنی این قرص نان رو که داره میده لازمش داره ها، داره میده علی حبه. اینجوری نیستش که مثلا هرچی دلت بخواد اینجا دم دستش ریخته، حالا یه گوشش هم میگیره میده، نه علی حبه. اونجا گفتن علی حب طعام بعضیا، منتها خب ساحت قدس اولیا چون دور از این اینجور گفتن علی حب الله. اینجا بیشتر به همین معنای حب الماله و آت المال علی حبه، یعنی علی حب المال، یعنی با اینکه این پول رو لازم داره الان، با این حال میده. البته اون فرض دیگر قابل بررسی هست، ذوی القربا به خویشاوندانش میده که نیازمندن، درسته، ولی یتاما یتیمان، مساکین یعنی اونایی که فقرشون خیلی پیشرفته است و آوارن، و ابن السبیل در راه مانده ها، و سائلین اونایی که خودشون مراجعه میکنن و از انسان کمک میخوان، و فرقاب برای آزادی کسانی که در اسارت و در بندن. این شد دو. پس بر چی شد آقا؟ یک، ایمان با تفصیلی که گفته شد. دو، و آت المال، پرداخت مال، کسی که مالش رو به این ترتیبی که گفته شد ولو بهش نیاز داره و به او علاقمندی از سر نیاز هم میتونه باشه، این رو به یک چنین جاهایی میرسونه و هدیه میکنه. سه، ولتون نمیکنه، حسابتون رو داره میرسه. سوم، و اقام الصلاه، اهل نمازن، اقامه کنندگان، اقامه کننده نماز. پس سومین تجلی بر شد اقامه نماز، که در کلمه اقامه همه اون مطالبی که مربوط به ظاهر و باطن نماز هست درش وجود داره، درسته؟ و اقام الصلاة. چهارم، و آت الزکاة. میگه چی شد؟ همین چند لحظه قبل فرمود آت المال علی حبه ذوی القربا و چه و چه، چی شد؟ حالا تمام نشده ماجرا، میگه و آت الزکاة. عرض میکنیم بله، این زکات اون بخش واجبه، یعنی حقوق مالی واجبی که به عنوان زکات بر عهده‌اش هست اون رو هم پرداخت میکنه. پس اون بخش اول چی بود؟ همون پرداخت‌های مستحبی و آزاد و اینهاست. اینجا نه، اینجا اون واجبات رو، چون بعضیا در بخش مستحبات فعالن ولی نوبت به واجباتشون که میرسه، آره مثلا خمس میخواد بده؟ نه. زکات میخواد بده؟ نه. اما میگن حالا بیاید آقا در فلان کار خیر شرکت کنیم، میخواییم مثلا به یتیمای فلان جا کمک کنیم، اینم میاد وسط، ولی این جای اونو هیچ وقت نمیگیره، اگرچه اینم بره، ولی اینا هر کدوم جای خودش رو داره. یعنی شما اگر میلیون ها تومن هم بله آتل مال علا حبهی نمیدونم ذو القربا و مساکین و ایتام و اینا رو انجام بدید، به هیچ وجه جای واجب مالیتون رو که خمس یا زکات باشه نمیگیره. اینم به جای خودش، چون این هر کدوم تعریف های ویژه خودشو داره. خب دیگه چی آقا جون؟ این شد چند تا؟ بگو دیگه. آمنه آت المال اقام الصلا بله و آت الزکا، این شد چهار تا. پنجم و الموفون به عهدهم اذا آهدو بله چی آقا جون؟ وفای به عهد. و الموفون به عهدهم اذا آهدو، وفای به پیمان. هر پیمانی رو که دارن طبق قواعد الهیه پای پیمانشون وای میستن و پروپیمون به پیمانشون وفا میکنن. این موفون یعنی چیزی کم نمیگذارن. پیمان فرض بفهمید ازدواج باشه، آخرشن یعنی پرو تمام. پیمان نمیدونم خرید و فروش باشه، پیمان اجاره باشه، انواع و اقسام این قرارها، پیمان اداری باشه، با یه جایی قرارداد بستن شدن مستخدم فلان اداره، کارمند فلان مجموعه، موفون به عهده همز. عهد بسته، پای عهدش تمام هست، تا چه برسه به اون عهدی که العظمت لله یوم العهد المعهود که یوم القدیر هست با صاحب ولایت کلیه بسته. خب این شد آقا چند تا؟ پنجت. ششم و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. اینا مصداق‌های ویژه بره دیگه، وقتی اینا کنار هم قرار میگیره. صبر، صبر در بأسا و ذرا و حین البأس، یعنی وقتی که شرایط براشون سخت میشه، مثل ایام جنگ و درگیری و امثال اینها، یا انواع و اقسام مشکلاتی که تو زندگی پیش میاد، هم در اون هنگامی که در متن دشواری ها و سختی ها هستن و حین البأس، مثلا مصداق ویژش جنگه، مثل ایام مثلا جنگی تحمیل شده، درگیری شدن، اینا در اون متن ماجرا هم اهل مقاومتن، اهل صبرن، اگرچه بعد از حادثه هم بر عوارضش با صبر میکنن. در انواع و اقسام ذرا و دشواری ها و ضررهایی که تو زندگی براشون پیش میادم، اینا اهل صبر. پس یکی هم شد صبر. خب این شد چند تا آقا؟ شیشتا. فهم اولای کلذین صدقو، اینا راست میگن. و اولای که همول، حالا دقت کنید، و اولای که همول متقون. اهل تقوای حقیقی کیان؟ همین گروه هستن، اولای که همول متقون. خب صلوات بفرستید. این سوره مبارکه بقره آیه 286 چیز بله 177 سوره مبارکه بقره آیه 177. خب پس این رو خاطر نازنینتون باشه. آقا ممنونم. بله 189 بخون 189 189 اینم خیلی فوق العاده است. آقا مشرف اونجا گفت لیس البر ها به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، اینقدر به راست و چپ و این جناح و اون جناح و این فرهنگ و اون فرهنگ و شرقی و غربی و فلان و اینا خودتون رو مبتلا نکنید. شما خودتون رو در صراط مستقیم بله حضرت حق تبارک و تعالی قرار بدید که ایمان است و عمل. ایمان عمل، عمل صالح. عمل صالحش هم که براتون فهرست شد، از بالاخره انفاق و از نماز و زکات و صبر و اینا که براتون گفته شد. این آیه، حالا من دیگه نمیخوام همه این آیاتو بخونم چون از اون نکته میمونم. شما مثل اینکه دوست دارید که این مطلب پرورش پیدا کنه. این آیه هم میفرماد که ولیس البر، البته وسط آیه است، یسالونه که عن الاهله داره، ولیس البر به انت اتل بیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلكم تفلحون. جالب اینجا هم بعد از اینکه بر رو معرفی میکنه باز میگه و اتقوا الله لعلکم تقوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. هر جا برید تقواست، قبلش تقواست، همراهش تقواست، بعدش هم ولتون نمیکنه خدای متعال، از هر مسیری برید به تقوا خواهید رسید. خب این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که بر، نیکی، این نیستش که شما وقتی میخواید وارد خونه ها بشید از پشت بوم وارد میشید یا از دیوار مثلا میپرید، من ظهورها، از اون پشت میرید، از پشت بوم میپرید تو خونه، این که درست نیست، که این که نیکی نیست. ولکن البر من اتقا، بر اینجا هم دوباره میگه من، نمیگه ما. بر متجلیست، نیکی متجلیست در اون کسی که اهل تقواست. ولکن البر من اتقا، به حریم حق رو میشناسه و رعایت میکنه. بعد میفهمد وقت البیوت من ابوابها، بر خونه خواستید وارد بشید از در وارد بشید، چرا شما از پشت بوم و از دیوار و از راه آب میرید؟ آخه بعضی هم از راه آب وارد میشن، بعضی ها از دیوار میپرن، بعضی هم از پشت بوم میرن. حالا اینجا میفرمود که وقت البیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون. یه روز یکی از دوستان این آیه مطرح شد، جمعی بودن، من بهشون گفتم، گفت آنچه در جوی می رود آب است، ظاهرن آنچه در چشم می رود لابد خواب است. خب وقت البیوت من ابوابها، یعنی شما از در وارد خونه بشید از دیوار و پشت بام وارد نشید، این مطلبی است که ظاهرن همه افراد متوسط هم اینو درک میکنن. این دیگه این تفصیل مطلب که میگه که لیس البر به انت اتل بیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها. این همه مقدمات و یاداوری تقوای الهی و اینا رو نداشت. همجور فکری کردن آقایونی که اونجا بودن، گفتن بله این چیه مطلب؟ من بهشون گفتم که همیشه هر جا دیدید در قرآن مطلب خیلی ساده میشه، یادتون باشه رازها در اونجا برملا میشه، از کنارش نگذرید. بعد گفتم من الان برای شما و خودم اثبات میکنم که هممون در حال رفتن از پشت بام و از روی دیوار هستیم. میگید نه بسم الله. بعد شروع کردیم، گفتیم مثلا شروع کنیم در مثلا تربیت، در تربیت فرزند ما غیر آیا از راهاش داریم تربیت میکنیم یا با روشهای غلط؟ میگه روش تو اصلاح کن، بعد البیوت من ابوابها. بعضی ها خیال میکنن با تحقیر میشه تربیت کرد، میگه نه راهش رو باید برید. اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم. حالا دیگه مثالش رو شروع کنید در روابط اجتماعی، در روابط حکومت و مردم، در روابط مردم و نمیدونم دستگاه حاکمه، در مناسبات بین همسایه ها، در بسیاری از زمین ها که ما مسئله رو یه مقدار بهش فکر کردیم، هممون داریم همجوری میپریم از دیوار یا داریم از پشت بام میریم. و وقت البیوته من ابوابها و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این و اتقوا الله باز تأکید همون اینه که هر کاری از راه خودش و روش مناسب با خودش باید اقدام بشه. یه معنای فنی لطیفی هم اینجا داره که فرمود انا مدینت العلم بله و علیون بابا بله دیگه فمن اراد الحکم بله حکمتا فلیعت الباب اونجا داره فلیعت الباب و باید از طریق امیر المؤمنین وارد بشه اگه کسی میخواد وارد محیط نبوت بشه، راهی از طریق جز از طریق ولایت نداره. اینه فلیعت الباب، راهش اینه. حالا شما از طریق دومی و سومی و نمونم کیو کیو اینا که نمیتونی وارد بشی که، خب که راهش نیست که، شما رو به مقصد نمیرسونه که. این یه راه بیشتر نداره دیگه. اون این راه امیرالمؤمنین علیه السلام، راه دیگه ای نداره. خب آقا متشکرم. یک نمونه دیگر هم عزیزمون گفتن، گفت که لیس البر، نه چی بود اون آیه رو بخون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا به حقیقت بر شما نمیتونید برسید مگر اهل ایثار بشید. اینم باز یادتون باشه، اینم لطیفه در کنار من. لن تنا لن ها نفی عبده باری کلا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خب یه صلواتی بفرست. تو این آیاتی که خوندیم دقت کردید همیشه بر با بار معرفی شد، این دو نمونهی که گفتیم، یعنی اون جنبه فاعلی مسئله مورد نظره، کی انجام میده، با چه ویژگی هایی، با چه مختصاتی، با چه انگیزهی، با چه مبنایی. یعنی وقتی که میاد زمینش ایمانه، محیطش زیبایی عمله. ایمان و عمل وقتی دستشون به دست هم میرسه میشه بر. ایمان و عمل وقتی دستشون تو دست هم گذاشته میشه میشه بر. حالا اینو تا اینجا داشته باشید. برای اینکه شما بتونید خودتون رو در موقعیت بر که همون صراط مستقیمه، ایمان و عمل صالحه، بتونید نگه دارید، اطراف شما، محیط پیرامون شما پر از راه‌های انحرافیه. پر از چی آقا؟ راه‌های انحرافی که اصطلاحا میگیم سبل متفرقه. قرآن کریم از این تعبیر استفاده میکنه، فولا تتبعوا السبل و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه. این صراط مستقیم، از همین صراط شما تبعیت کنید. فتبعوه. بعد بلا فاصله میگه چی؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مواظب باشید که این راه‌های انحرافی شما رو از صراط مستقیم خارجتون نکنه. یعنی این مسیر مستقیم در کنارش کشش ها و جاذبه ها دائم هست برای اینکه شما رو از این صراط خارج کنه. هنر شما اینه که بتونید خودتون رو در برابر این کشش های شرقی غربی بله حفظ کنید. چون گفت ولیسل بر به ان تولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب. صراط مستقیم، نه اینکه سمت چپ چپ و راست منحرف بشید، فقط روی طریق الوسطا، یعنی همون هیل جاده، بله، یعنی همون صراط مستقیم باشید. خب حالا ما میخواییم در صراط مستقیم باشیم و ثابت قدم باشیم، نیازمند یک نیروی فوق‌العاده و قوی هستیم که بمونیم. امروز خدمت آقا شرفیاب بودیم، من اخیراً دیدم توی این دیدار با بچه های جهادی هم که مشرف شده بودند، حضرت آقا روحی فدا در اونجا راجع به جوان ها که صحبت میکردن فرمودن مسئله ثبات قدم مهمه. انحراف هایی هست، یعنی ولو بچه ها اومدن تو عملیات جهادی، این جوانان، میدان هم میدان فعالیت های جهادیه، کافی نیست، آفت هایی وجود داره، باید مواظب باشید در برابر اون آفت ها بچه ها حفظ بشن. فرمودن یکی آفت بی ثباتیه، یکی هم آفت غریزه است، همین غریزه های انسانی و اینا. امروز هم شرفیاب بودیم به مناسبتی باز همین مسئله مطرح شد، یه آقایی راجع به یه فعالیتی داشت توضیح میداد، ایشون فرمودن ببینید این چیزایی که شما میگید همش خوبه، اما این جوونا که میان مهم اینه که بمونن، ولو بیاد بره که نمیشه، که تزلزل تهدید میکنه. عمده اینه که مسئله ثبات قدم، وقت راهاشو شما باید پیدا کنید که این استواری، این موندگاری در صراط مستقیم، این چیز مهمیه. داداش چون این همون تقواست. عجب. لذا اونجا میگه و تعاونوا علی البر، بگید دیگه، بگو و تقوا، و تقوا. بازم اکتفا نکرد، بعد فرمود و تقوا الله، بازم اکتفا نکرد، گفت ان الله، بله، شدید العقاب. جدیه مسئله، چون میگم جو شوخیه، شدید العقاب، عقوبت خدای متعال خیلی سنگینه در برابر این نعمتهایی که به شما داده. و تقلا، حریم بگیرید، خودتون رو جمع کنید، مواظب خودتون باشید، آفت شناس باشید، آفتها رو بشناسید، در برابر آفتها خودتون رو حفظ کنید. خب اینا الان درست شد، این مطالبی که عرض کردیم. برگردم سر اون پاسخ به اون سوالی که مطرح شد و عرضم رو تمام کنم. اون سوالی که مطرح شد این بود که شکلگیری نظم اجتماعی چه هنگامی پیش برند است؟ پاسخ این بود وقتی که جامعه برای، بگید دیگه، برای اطاعت حق با همدیگه وارد تعاون بشه. یعنی ارتباطات اجتماعی برای بندگی خدای متعال باشه. این حالا تشریح شد رو دوتا کلمه، و تعاونو علی البر و تقوا، علی البر و تقوا. بر بر و تقوا شما باید تعاونتون رو شکل بدید. حالا سوال، کی چنین چیزی ممکنه؟ چون الان ما دیگه توضیح دادیم بر نمیگردیم، الان مسئله اجتماعی شد، این غیر از این وجوه شخصی مسئله شد اجتماعی. و تعاونو، حالا اون بر و تقوایی که تا حالا توضیحش رو دادیم و آیاتش هم خوندیم، بله، قرآن میگه و تعاونو، با همدیگه برای بر و تقوا چی کار داشته باشید؟ تعاون داشته باشید. تعاون یعنی به اشتراک گذاشتن فکر، بفرمایید، عواطف و عمل. یعنی به هم گره بخور، تعاون داشته باشید با هم دیگه برای رسیدن به بر و تقوا. و تعاونو علل بر و تقوا. البته بلا فاصله هم میفرمود که چیزی که هیچ مورد قبول نیست اینه که یه وقت نیروها بخوان به همدیگه گره بخورن برای اسم و عدوان. ولا تعاونو علل اثم ول عدوان. وقتی جنبه اجتماعی پیدا میکنه، یکیش از مصادیق انحرافیش یکی میشه گناه، دیگری هم میشه چی؟ عدوان، دشمنی. یعنی هی به تیپ هم زدن و ایجاد درگیری ها و اینا. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. خب عزیزای من، این هندسه الهی برای تحقق جامعه تراز، جامعه پیشبرنده، برای جامعه پیشبرنده در گرو یک کلمه است. یک کلمه بیشتر نیست. عین الجامع الکلمته، بگو دیگه، علی التقوا. عین الجامع الکلمته علی التقوا. اون جامع چیه؟ جامع الکلمته علی التقوا، علی البر و التقوا. اون چیه؟ اونی که میتونه حالا این مجموعه متشتت، احواء متشتت، آراء متفرق، میتونه اینا رو کنار هم سازمان بخشی کنه برای باریافتن به اون جامعه تراز که جامعه ایمانی و بهرمند از عمل صالح و دستیافته به اون تعاون بر بر و تقوا باشه. یه راه بیشتر نداره، امام میخواد. با امام حق چنین چیزی ممکنه، ولی هیچ راه دیگه ای نداره. جامع میخواد، جامع الکلمت علی التقوا میخواد. یعنی اون محور، اون مدار که خودش مسئله اعلای بر و تقوا باشه، که بشه امام المتقین و همه ابرار با وجود او و با حقیقت او به بر و به حقیقت بر بتونن برسن و ببینن، در وجود او مشاهده کنن. اگر چنین کسی در حساس ترین جایگاهی که جمع کننده اجتماعی است قرار بگیره، شما به چنین جامعه مطلوبی دست پیدا میکنه. اون جایگاه عبارت است از جایگاه حکومت، هیچ چیز دیگه غیر از این نیست. حکومت باید دست جامع الکلمه علی البر و تقوا باشه تا این هدف تحقق پیدا بکنه، ولی اصلا امکان نداره. این گونه است که جامعه میفته تو صراط مستقیم. لذا هیچ راهی جز قدیر و علی وجود نداره علیه السلام. مسئله اینه، فقط این نظریه با این تراز، نظریهش میشه ولایت الهی، ترازش هم میشه علی ابن ابی طالب علیه السلام. فقط با اینه که شما میتونید به اون هدف برسید. لیس و الا. لذا فرمود لیس البر به انتعت البیو، بخش اون قبلی رو بخون، لیس البر انت تولو بله وجوهکم قبل المن. بابا شرقا او غربا، فرمود شرق عالم رو برید، غرب عالم رو برید، این طرف برید، اون طرف برید، به جایی نمی رسید، به علم صحیح نمی رسید، به عمل صحیح نخواهید رسید. اصلا راهی وجود نداره براتون. می خواهید برید بچرخید، بگردید، که چرخیدند و گردیدند به چیزی رسیدند جز خفت و خاری و نکبت و دربدری و اسارت و هواپرستی و شهوترانی و حاکمیت غریزه ها و استبداد و استعمار و استهمار و استثمار و چی دیدید تو این عالم؟ هرچی هست همینه، این تاریخ نشون داد. شما راهی جز علی ندارید که علیه السلام و راهی جز اون هندسه الهی برای یک زیست شایسته و سعادت آفرین ندارید. اون راه فقط با علی تعریف میشه. اینه ماجرای قدیر، خلاصش این شد. یه منظر دیگه ای بود، من چون مناظر مختلف رو باید ما داشته باشیم در بحث، از این منظر شما مسئله رو نگاه کنید که حالا این قابل دیگه شرح و بست خاص خودش هم هست. اون نقطه جامع سازمان بخش باید کسی باشه که خودش هم عارف به نقشه بر و تقوا باشه، هم خودش در قله بر و تقوا باشه، هم عارف باشه هم عامل. مثلش کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. روز پیغمبر اکرم روز قدیر گفتش که تمام این نقشه‌ای که من به شما دادم در این 23 سال، بله، همه این نقشه‌ای که به شما دادم، یک طرف این که این نقشه نیاز داره به اون مهندس عالی که این نقشه رو به شایستگی اجرا کنه، یه طرف دیگه است. و اگر اون زمیمه نشه، این کتاب و این سنت مرضی خدای متعال نیست. ولی وقتی اون اومد میشه مرضی. میگفت حالا که اعلام شد، اعلام شد، شخصش مخصوصا معین که شد، گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدای متعال رو شاکریم که بعد از قرنها، بعد از قرنها دور افتادن از نقشه قدیر و دور افتادن از امیر المؤمنین علیه السلام و ولایت امیر المؤمنین، خدای متعال به عصر ما و نسل ما این توفیق رو داد که نسخه عصر غیبت قدیر رو اجرا کنیم. جامعه ما چنین توفیقی رو داد. این ولایت فقیه در حقیقت سایه اون ولایت عظماست و نسخه عصر غیبت قدیره. انشاءالله ثابت قدم باشید، به زودی انهم یرونه بعیدا و نراه، به زودی انشاءالله نسخه عصر ظهورش رو خواهید دید انشاءالله. راهش هم همینه، این رو این صراط اگر ثابت قدم باشید انشاءالله به اون نسخه عصر ظهورش خواهید رسید که با ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله اون چه رو که حقیقت قدیر و آرمان قدیره به صورت جهانی، اونم در عالی ترین سطحش تحقق پیدا میکنه که همون بهشتیست که بعدش رو دادن. من یه کلمه اگه نگم این مطلب همجور ناقص میمونه. اون کلمه اینه: وجود اقدس، وجود مقدس حضرت امام هادی علیه السلام وقتی که زیارت قدیریه رو خطاب به امیرالمؤمنین روز عید قدیر خوند، که فردا بخونید فردا، و 20 صفحه هم است، بعد بهش وقت بذارید، مفصله ولی خوندنیه. وقتی که این رو خوند، پایان این ماجرا گفت: اما اون چه که خیلی شگفت انگیزه اینه که با فاطمه چه کردند. یه باره اصلا با یک، حالا ببینید، با یه دست فرمونی امام هادی مسئله رو میاره خدمت از زهر، که من به رفقا میگم اگر کسی بخواد حقیقت ولایت الهی و اون گوهر فلسفه سیاسی اسلام و جانمایه ولایت علوی رو، اون حقش رو بخواد بفهمه، فقط از طریق حضرت زهرا میتونه بفهمه. فقط از طریق فاطمه میشه فهمید علی یعنی کی، قدیر یعنی چی و ولایت علوی یعنی چی. با فاطمه میشه فهمید. اون کسی که اومد به تنهایی ایستاد و دفاع کرد، وقتی که همه رها کردن، عهدها رو شکستن، پیمان رو زیر پا گذاشتن، اون نامردی ها شکل گرفت، اون نفاق ها بروز کرد. اون کسی که به میدان آمد و ایستاد تا پای جان فاطمه بود، تا به عالم و به همه فرزندان خودش در تاریخ بگه که راه فقط این راهه، باید پای این راه بیستید. خدا رو قسم میدم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها و به حقیقت اون حضرت، همه ما رو در دنیا و آخرت در سایه سار ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بده. نظام علوی و قدیری ما، رهبر علوی و قدیری ما رو در کنف حمایت ولیش حفظ کنه، آفتها رو به دشمنان ما منتقل کنه، دوستان امیرالمؤمنین رو در سراسر عالم تأیید کنه، به همه ما در این صراط مستقیم ثبات قدم کرامت بفرماید، ما رو به اون روز بزرگ ظهور به سلامت و عافیت، این جامعه ما رو با همین نسل، با همین رهبر عزیزتر از جان برسونه انشاءالله. ارواح مطهر شهدا و امام راحل عظیم الشان رو که مؤسسین این ولایت قدیری در عصر ما هستند با صلواتی شاد بفرمایید.